أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان شماره 101، عنوان خب جدیه دیگه، ژرف‌ترین پرسش از خود، از خودش برمیاد که هر چی ما بخوایم با خودمون در میون بگذاریم که تو چه هستی، گویا هنوز جا داره که بازم جلو بری. و حالا بعدش تو دل متن میگه دیگه، وقت آخرش منجر به نهایی ترین ایمان باید بشه دیگه، به اعتبار اینکه آخه ما چه هستیم در ازای اینکه میخوایم یه تعلقی نسبت به بودن خودمون پیدا کنیم. شما بخواید نخواید، آنی که میگوی چه هستی، ببین هر چی بخوای بگوی از چگونگی سوال میکنی، اما اون از بودن خودش با شما خودش در میون میگذاره. فرق میکنه با چیستی هایی که عرفن شما ارتباط با پدیده پیدا میکنید. میخوایم متن رو میخونیم، حالا عرض میکنم یه نکته خوب انشاءالله توش هست. اگر از خود بپرسیم ما بر چه بنیانی میتوانیم استوار بمانیم و به سوی چه بنیانی میتوانیم برویم، خب بحث بنیان وسطه دیگه، جواب اینست مسلم با ژرف‌ترین و اصیل‌ترین پرسش از خود روبرو شده ایم. چون بالاخره میگم تا کجا باید رفت، تا کجا ما باید باز هم بریم دیگه، چرا به اون بودن نهایی حاضر نمیشیم؟ و اگر این پرسش را که پرسش از همه پرسش را که پرسش همه پرسش ها از خودمان است درست جواب ندهیم، عملا خود را به درستی فهم نکرده ایم. ناشا میشناسیم دائما باید این پرسش ها در مقابل ما باشد و با روبرو شدن با هر بنیانی از خود بپرسیم این بنیان متذکر کدام وجه از بنیانی است که ما میتوانیم بر آن استوار بمانیم. من حالا به یه مثال میزنم شاید خوب باشه. خود آوینی و گزارشی که عیالش به قضیه میده، میگه که خب آوینی ریخ به هم، یعنی در یه شرایطی قرار گرفت که بلدین دیگه، واقعا خیلی مسئله برای خودش پیش اومد. ای به خودش میگه ای مرتضی، خودم برای خودم مسئله شدم. بعد عیالش میگه که تو این بحران ها یه مرتبه امام رو که پیدا کرد گفت نه این همونه که من میخوام. ببین همونه که من میخوام را خودتون رو بذارین جا آقا مرتضایی که با اون استعداد، با اون خوش، با اون دانشگاه، حتی زمان دانشجوییش چه آدمی بیقراری بود، است مصاحبایی که با خانومایی که قبلا تو دانشگاه با هم بودندم کمک میکنه که ما ببینیم انگار یه چیزی میخواست که همه یه چیزها باشه. من این جمله رو خوب پسندیدم، یه مرتبه ند امام این همه یه چیزهایی که این میخواد یا همه یه چیزهایی که خودشه اونه. حالا با این دید بریم جلو، مانند روبرو شدن با ایمانی که داریم و پیوست خود را در معرض ابعادی از آن قرار میدهیم و به جای آسوده شدن از آن از خود میپرسیم در ایمانی که هستیم کدام ابعاد ما هنوز بی ایمان مانده است. خیلی درست، ما هنوز رو این هنوز پرسش نمی کنیم که ما واقعا این ایمان همه ی ایمان است، قرآن همه ی ایمان است، چرا در به من نسبت من با قرآن که همه ی من نشده است که خاله بر همین هم الان اینجا باید با هم صحبت کنیم. گاهی مثلا شما میبینید با مثنوی بیشتر قرآنی تا با قرآن قرآنی، و معلومه است قرآن دیگه فراز فراز هست، اما چه ربطی به من داره؟ با حافظ جرأت کنید روی این آفج کنید، با حافظ گاهی بیشتر در نزدیکی به اون ایمان ایمانها میبینیم این کار خودمون رو داریم حس میکنیم. بله حالا انشاءالله، مثلا من داشتم فکر میکردم حضرت سجاد چی میبینه در غیبت ماه رمضان این همه بیقراری؟ خیلی خوب کاری کردین اینا رو بحث میکنید، ولی یه چیزی وسطشه، چه نسبتی من با این ایمان ایمانها دارم که با ماه رمضان؟ نه بنده مثلا با ماه رمضان ممکنه اینا رو بفهمم، ولی اون بیقراری که حضرت سجاد دارنده که من ندارم. فرقش اینه که آیا تو این مسیر یه اجمالی هست که به تفصیل گرایش پیدا کنه؟ این خوبه، محفل شما رفقا اینجا خوبه که در یه اجمال و تفصیل قرار میگیری. من مثلا بنده میفهمم که حضرت سجاد چرا بیقراره، اما این نیست که او احساس در من باشه. نه، این جمله را با مانند روبرو شدن با ایمانی که داریم و پیوسته خود را در معرض ابعادی از آن قرار میدهیم و به جای آسوده شدن از آن از خود میپرسیم در ایمانی که هستیم کدام ابعاد ما هنوز بی ایمان مانده است. اینا با ائمه میشه فهمید، به همان معنایی که جناب حافظ در مواجهه با آن اظهار میداره چوبید بر سر ایمان خیش مینرزم. من خیلی این جمله را یه بار دیگه هم گفتم، اینا از الطاف حضرت امام رضا به خودم میدونم، ده بارم غزل حافظ را میخوندم به اینجا نمیرستم، ولی تو زیارت حضرت این پیش اومد که عجب چه ایمانیست که همواره با کفر ما انگار سر کله میزنیم، ایمانی که هی میگه کافری. خیلی فرق میکنه با ایمانی که بگه چقدر تو خوبی یا مؤمن هستی. این بزرگترین روح ایمانی است به نظر من، از آن جهت که انسان پیوسته خیش را در معرض بی ایمانی قرار میدهد. چرا خیلی بزرگ است؟ برای اینکه در معرض بی ایمانی قرار میگیره. چون من دل با هم دل واپسم با این بحثا برای رفقا، هم که امیدوارم دل واپسم، برای اینکه اون همه چی را از دست میدید، یعنی دیگه تمام اون ای من دائم این غزل جناب حضرت عطار میخونم، ترسا و چه ای آمد انداخ به ترسایی ما اهل. خیلی غزل عجیبی است، نزدیک شدن به این غزل جناب عطار خیلی نزدیکی خوب است. ما اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، ترسا و چه آمد ناگه ز سرو درون جان برداد خداست جانان تو سوخته مایی. حالا اون به اینجا رسیده است، ولی خیلی جای عجیبی است، نه کفر و نه ایمانی. شعرش رو بعدا دنبال کنید، میگه یه جایی رسیده بودم که اصلا نمی‌دونم من مؤمنم یا کافرم، نمی‌دونم رسیدین یا نه، خدا رحم کنه اگه برسید، خیلی خطرناکه، ولی ظاهرا همینه قضیه. از آن جهت که انسان پیوسته خیش را در معرض بی ایمانی قرار می‌دهد تا ابعاد ناگشوده ای از ایمان برایش ظهور کند. این ایمان کجا؟ اینش دیگه بلدید. و ایمان مفهومی کجا که انسان در ایمان مفهومی احساس آسودگی می کند و گمان دارد به هر چه شایسته دینداریست رسیده است. غافل، این جمله دقت کنیم، از آن که ایمان مفهومی در هر حال مقابل تاریخی که تاریخ آخر الزمان است بالاخره بخار می شود. خودتون، یعنی بالاخره بخار میشه، این عین این واژه مال نیچه است، ولی اصل قضیه مال خودمون است. یعنی اینکه ما در انسان آخرالزمانی که بالاخره ما ایم حاضر میشیم، اون ایمان هیچی میشه، اما ظاهرا همه چیه، یعنی این جنگ بین هیچی همه چی بد جنگیه، یعنی یه خورده نمونت برا ما، یعنی اگه ایمان مفهومی بخار شد دیگه خلاص شده است، هیچی هم که جایش نیست. حالا حضور در بنیانهای اصیل آره، آزاد از روزمرگی ها، عمیق ترین هماهنگی را با واقعه اصیلی که در این تاریخ برا ما پیش آمده از پیش می آورد. اذا وقعت الواقعه، خیلی عجیبه، همین سوره الحاق که در من بعد میگه بعد میگه این اسم واقعی که باید واقع، این چی بود که این همه گفتی؟ بعد یه مرتبه میگه این اون واقع است. این اون واقعه چیه که تا واقع نشه ما هنوز خودمون رو در الحاق نیستیم؟ الحاق قراره که بگید که سروش تذکر به حقیقت پایدار لایتغیر بیکرانه، الحاق الحق الحق دیگه حاقه. خب این میگه که این پیش میاره، در این تاریخ برای ما پیش آمده است، پیش میاره که همان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است و در این فضا هر بنیانی از 200 بنیان میتواند سرآغازی باشد برای حال و آینده. خب سرآغازی هم که تشکید چیه پیشی آدم نمیاد، چون چیزی نیست که پیش ما بیاد. نمیدونم این جلسات فایده داره یا نه، برای اینکه از همین نحوه حالا رفقام هی صحبت کند ببینیم چی میشه.
این ناآسودگی در ایمان ملازمتی با غفلت داره قیمنا که کن نه آخر زمان غفلت نقل و نقل رایجشه.
آره
و جو. اینجاست که از غفلت زدگی و گناه آلودگی کمی باید نترسید.
اون وره من خوب میفهمم، اما این روایت خواهش کنم به این دنبال کنید، میگه اونایی که جلو پیامبر و میسن جلوی پسر پیامبر و میسن همه پیشانه هاشون پینه کرده. علما که یه رفیقا با شوخی میکرد پشت سر یکی از این رفیقای روحانیشا بوس میکرد، گفت حاجا قادرم شمشیر امام زمانه بود. خیلی روایت عجیبیست. تو همین با صدق این همه ایمان چرا نتیجهش مقابله با حضرت است و حضرت هم درو میکنن؟ روایت های عجیبی اینجور داریم. تو اینجا جاشه که چه ایمانیست که این همه تقابل با امام زمان داره. ان خودی ما تو انقلاب دیدین که یه گروه مقابل امام واستن، مقدسانه نادان، یه دیگه مقدسان ونستدن دیگه، اما نیمدندن با امام، اما دیگه مقابله نکردن. خب یه دیگه هم که دیدین که با خرازی یا اینا بچه شیطونه محل ما بودن، اینا هیئتی بودن، اما تخص بودن به قول معروف. دیدید که چطوری عجیب پیدا کردن اون چه که باید پیدا میکردن. بله این نکته مهمه.
ارزان این طرفشه که نباید به استقبال این قفلت بریم،
به شرطی که افقا به نمایان. میدونین مال دو جا گیریم حضرت آقا. به نظر من این که هی آینده رو جلوی ما زنده نگر میدارن، این به این معناست که ما این ظلمات رو به سوی یک آیندهی میبینیم که آیندهی متعالی. آره این دل باپسیمون بر همین نیست، اما اگه خدایی نکرده اون طرفش، یعنی ظلمات، صرف ظلمات، اون که میگن جبهه مقابل حضرت ظلمات نهاییست، نهایی ترین ظلمات اینه که در مقابل این ایمان وامیسه. ببینید مثلا ادعای مقابل نگاه متافیزیکی شما وامیسن، اینا کافرن یا مؤمنن؟ اینا یه کافره هستن نسبت به این باورها، ولی اون وقت اینجور نیست. روبروی مهدی صلوات الله علیه که وامیسن، روبروی شور ایمانی تمام بشریت وامیسن. اون ظلمات، این ظلمات که شما الان دارید اصلا نمیشه با اون ظلمات یکیش گره الا قلیل. همین حالا هم بحث هست دیگه، انصافا اونایی که رو اصل ذات انقلاب اسلامی وامیسن، اینا حتما در ظلمات کامل هست.
نیچه یه الهاد خیلی وحشتناکه.
بله.
الهادی که ما هم که دل اون میخواد باشه همدلی کنیم، وقتی بعضی از گزاره ها و عبارتش میشه میگم دیگه نه اینجا دیگه کف کفه، خب یا اینجا دیگه من حق ندارم باشه همدلی کنم، ولی انگار این جنس حرفا بدون درک خداگاهان از احوالات نیچه یا بدون نیچه ای شدن، انگار شما نمیتونید این بنیان ها رو، این بنیان ها به خصوص این قسمتش که داره به استقبال کفر میره گاهی وقت داره، نمیتونیم درکش کنیم. من این یه سوال
بگم بگو.
از اون طرف حال شهید رو من هنوز نمیدونم با این چجوری جمعش کنم. شهیدی که حالا آوینی شهید، یعنی شهیدی که احوالات نیچه ای داشته، شهیدی که نیست انگاری رو آزمونده، از اون نه یه طرفش هم شهیده نوجوانی است که مست حضوره.
یه عرائزی داشتیم تو سوره مرسلات، من میگم شما هم کمک کنیم سه قسمتش کنیم. به قول شما اون که آبینی ها اینا که میفهمن تو چه میدانی هستن، آیا نمیشه روی اینم حساب کرد که حضرت رب العالمین چون یه همچی اراده ای کرده است برای نفی بسا استکبار، میدمد بر اینها همون فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، اینجا بر همینم بعدش نمیدوند که کی بود، یعنی اینم داشته باشید، یعنی حیرت دون از شهدای از بچه های جانباز یا شهدا یا اسیرایی که از هزار تا چی میگن انسان بزرگم بزرگترن. من گاهی میگم این آقای تهانی تو اون پاورقی هم گفته همون امام خمینی، یعنی اگه امام خمینی شهید میشد ببخشید اسیر میشدن بیش از اون چه که آقای تهانی عمل کرده دیگه چه کاری نمیشد بکنی، همه اون که باید میکرد و کرد. یا خانم من زنده ام، خانم معصومه با اینا آیا میتونن خودشون رو حفظ کنن یا نه؟ بستگی به خودشون داره، نمیدونی من. یه اینجا را این دو تا مسئله نیست برای شما، مسئله این که یه عده واقعا انگار از همون اول فهمیدن که اون چه باید آخر باشن همینه، با اینکه به ظاهر نمیبینیم ما این آرام داشته مال اسم نیاریم که جناب خواجه عبدالله میگه که عارف مذوب، یعنی از اول انگار تو همون چه که نهایت هست خودشونو داشتن. حالا چی میدونم میشه رو اینجوری گفت، یعنی این که بگن بعضی شهدا یه جوری هستن که انگار از اول راه صد ساله را یک شبه رفتن، اینا چی طوری تحلیل کنی؟ من این دوتا تحلیل را برا خودم کردم.
کلو یوم هو فی شأن، خب وقتی با این شأن انسان نگاه میکنه، خب این شأن داره تی ایمان جدید میاد و در عین ایمان جدید کفر میشد، انگار حوالت حقم به ما این است که هی باید کفر خودمون رو پیدا کنیم. من الان ادامه یا حرفای متغیرات توی خواجه عبدالله توی قسمت توبه میاد باب توبه رو مطرح میکنه، میگه آقا این گناه کاری کردی که خب بد غلط کردی، اما این گناه چقدر خوب بود. این خوبیش ها از اون جهت من میخوام بگم که یه روایت که از امام رضا علیه السلام هست که میگن تو بنی اسرائیل یه نفر بود 40 سال عبادت میکرد، بعدی 40 سال گفت خاک به سرم، خطاب رسید این 40 سالت یه طرف، این خاک به سرت یه طرف. ما بعضی وقت احساس میکنیم خداوند متعال، حالا الان کلمه شد نمیدونم چه شکلی به کار ببرم، این که حوالتیست. یادم هست یه موقع ماه رجب نکتتون این بود که تو ماه رجب خدا یه چیزی نشون میده و میگه با حالا بودو بیا، اما این نیستی، کجایی تو همین تو فرشون تو گناهدی که انسان بفهمه دو اولا یک این ضعف خودش رو بیابد. ما اگر این گناه پیش نیاد نمیخوایم بگیم استقبال کنیم از قفلته، اما انگار این قفلت خودش یه بس داری میسازه که آدم کفرش رو میشناسه. این کفر هم در نسبتیه که هی داره آن به آن انگار جدید میشد، این هی داره به قول مرو اگر ایمانش انگار درش یه حرکتی نکنه دوباره تو کفر احساسونه تو کفره و انگار همین هی رشده مسئله است. من بعضی وقتا میگم آقا تو فضای دانشجویی آدم احساس میکنه تا نسبت به فضای طلبگی بعضی وقتا رشد بیشتری وجود داره، دلیلش همینه که تو این کفر بیشتر انگار دست و پا بعضی وقتا میزنند، نه ما هست انگار احساس میکنیم که چیزی دستمون هست و داریم با اون چیز الان میگیم سوبژکت بگیم هر چیز بگیم در این باش میریم جلو، هی هم باش میسازیم زندگی میکنیم، انگار گیر حوزمون هم فعلا تو اینجاست که مسئله رو فکر ساخته تمومش کرده تا تهش هم چیده، انگار اون تو اون کفری که توش قرار گرفته هی دارد مسئله بیشتر و جایگاه مسئله براش پیدا میشه. حالا از اینجا میگیم غافل از این که ایمان ایمان مفهومی در هر حال در مقابل تاریخی که تاریخ آخر زمان است بالاخره بخار میشه.
باز صحبت کنیم میگم من هم گاهی میبینم طرف دارد حرف خوبی میزنه اما هیچ کاری به مخاطبش نداره. این فکر میکنه داره حرف بزنه، اون وقت مخاطبش در بین کفر و ایمان داره میلرزه. یعنی نمیدونم شما در خود دروغ که نباید به خودمون بگم، مخاطبای ما عموما اومدن سراغ این که بابا یه ایمانی رو با ما پیدا کنن، ما اینا رو فریبشو میدیم در بی ایمانی در عین باورهای خوب. من فکر میکنم دارم که میگون داریم فریبشو میدیم. نمال حساس هستین یا نه؟ قطعا مثلا ما تو همین سفر راهیان نور من حس کردم نه همه با بعضی راویا دارن فریب میدن، بعضی هاشون نه. اون که جنگا چشیده بود خوب میتونست حرف بزنه با اینکه نه مثل ما وارد نبود، اما اون که داشت یاد گرفته بود اومده بود یاد میخواست یاد بده، همیشه من دقیق بود این جوان ها بعد از اینجا که رفت چی داره، نمیفهمد که این با کفر اومده، خودش هم اصلا نمیذارد کفرش رو بفهمه. حالا اینا بحث واقعه، گاهی آدم نید بچه هایی که اهل صحبت هست یادشون نیست مخاطبشون در یه فضای لرزش بین ایمان و کفر هست، وقت اینا رو که نمیشد که بهش ایمان بده، این لرزش رو باید زنده تر کنی. اینا رو ما شک داریم، من خودمون هم میگویم با این متن درد سر برای مردم درست میکنه. خیلی نکته خوبی.
برای همین فکر کنم سوال چه این سوال جدیه که مخاطبش خودمون
هستیم، که وقتی که میپرسن ما بر چه بنیانی میتوانیم استوار بمانیم و به سوی چه بنیانی میتوانیم برویم، سوال انگار از این است که میدونیم داره بر ما چه میگذاره از یه طرف، خب انگار واقعا یه طلب باید باشه که یه بنیانی پیدا بکنیم از یه طرف، از یه طرف دیگه چی داره به سمت ما میاد، یعنی سوال از آینده یه که ما باش قرار مواجه باشیم و در مواجهه پیش بریم. برای هم ممکنه من الانم تا مثلا خیر خیره توی مثلا نجاست گناه و شک و تردیم بشن، اما الان فعل منه، اما الان رو به چه سویی دارم؟ فکر میکنم این پرسشه که باید در مقابل خودمون داشته باشیم، یا تعبیر چه خودتون فرمودین بحث به چه افقی ما امید داریم، رو به چه سویی داریم. انگار اینه که این پرسش اگه زنده بمونه شخص در راه میمونه. یعنی من این عنوان 101 رو میتونم مثلا جاش بذارم شرط در راه بودن و در راه ماندن. این که الان من چی کار دارم میکنم یه حرف دیگه، اینه که چطوری میتونم ادامه بدم، بلا اون که الان مثلا واقعا در ظلمات محضم به سر ببرم، اما روزن امید دلی منه داره به یه سمتی میکشه،
حتماً باید باشه. این هم باز دقت فرمودین، این بی ایمانیه، بی ایمانه امیده با، یعنی تو این فضا دائم میخواین که چیزی که میدانیم بالاتر از اونیه که هست سراغمون بیاد، اون که ازش عبور کرده عبور از یه نوع ایمان بوده است، ایمان نهایی نبوده است که ازش پرسیدیم که تو چقدر هستی به قول شما. وقت میدونی میخوام جواب خود روح رفقارم خودم بدم به عنوان تجربه زندگی، که اگر یه جای سراغتون یه چیزی اومد که دیگه میبینین اون قبلیه نیست، یادتون باشه توی بستری از سنت و تاریخ هستین که منتظر یه چیزی بیشتر باشید، داستان دارد این قضیه. یعنی بیقراری هایی که از دست دادید برای این است که بیقراری های بس با قرارتر رو پیش میاره و ممکنه شما از شرایطی که هستی ناراضی باشید. ولی چه نوع ناراضی؟ ناراضی که شکست خوردید یا ناراضی که باید امیدوار باشید چیزی میخواید که چون این نبوده است اون چه میخواید نمیتونید باش دلخوش باشید. حالا اینا همینا که میگن اینا باید ابهامش برطرف بشه. ما خودمون نظرم است تو بستر انقلاب اسلامی چیزای سراغ ما میاد که خیلی بیش از اونی است که تصورش داریم. من فضلهی که تو قرآن من فضلهی یعنی دست شما نبود، بیش از اینا بود که شما فکر میکردید، ولی تو دل یک حیات تاریخی توحیدی میاد سراغ ما.
این که میگین میاد سراغمون، یاد این شعر مولوی افتادم که غزلیات میگه چه کسم من چه کسم من. یعنی این پرسشه برای خودش انگار نگه داشته که بسی وسوسه مندم، جه از این سوی چشندم جه از آن سوی چشندم. بعد هم آخرش میگه که دست این گوشی اومده، یه دست اومده گوش من گرفته و داره میچشه.
بله.
چه بسی گوش چشانه. یعنی شاید این سوال اقتضایی اینه که بتونیم مثلا به تعبیرهای موسویان جلسه قبل میگفتن اگه ربوبیت ببینیم، اگه این پرسش نداشته باشیم نمیتونیم ببینیم چی پیش میاد.
خیلی نکته خوبی. خب بفرمان، همه بفرمان که شما قصه خودمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تو این فرمایش آخرتون یکم به اون سوال بنده پرداختین. حالا من میگم که شما بیشتر این وضعیتی که ما الان شما توصیف کردین یکم یعنی همین حال و وضع به قول آقای متقی نیچه‌ای، این بیقراری، این آوارگی، خب یکم تو انقلاب اسلامی سخت، یعنی تو انقلاب اسلامی انگار ما یه معوایی داریم و خلاصه دیگه، خصوص بعضا با تفسیرهایی هم که جناب عالی ارائه میدین معوا خیلی محکمه، که خب بالاخره در بستر انقلاب مشکل نیست. ما الان مشکلمون اینه که خب تو انقلاب که اتفاقا اگر ایمان خیلی روشن‌تری اومده کفرش هم خیلی قلیستره، یعنی دوبرشه دیگه، برش که نیست که. مثلا من همیشه ریزش و رویش های آقا رو اینجوری میفهمم که یعنی این دوبرش هست تو انقلاب اسلام. بعد ما وضعیت به نظرم توسعه نیافتگی باید همینجوری ببینیم برای خودمون، یعنی چیزی نیست که از بیرون اومده خب دیگه حالا مواجهیم و نه، اتفاقا وضعیت توسعه نیافتگی همون کفرای عمیق ما رو داره روم میکنه، مطمئن ما هیچ وقت اینجوری باش مواجه نمیشیم. مضاف به این که من اسفکرم شما بعض وقتا سر ما رو کلا میزنید، یعنی از نگرانی که ما یه وقت چیز نشیم به قول خودتون کفر همه جانبه سراغمون نیاد،
کفر ها
بعد همه ماجرا رو نمیگین شما، اون سرزندگی رو ببین. مثلا شما الان حالتون خوبه، مثلا راهیان نور میرین، عشق و حال میکنین، مثلا حاج قاسم رو میبینید، نمیدونم شهدار میمارم از اون، مثلا معلوم نیست در آخرتی در دنیایی اون برش نمیگید. خب من میدونم که یعنی حال شما بالاخره از یه قول چی میگه مؤمن ها الا وارد ها، همه وارد جهنم میشن و ازش رد میشن، یعنی من حس میکنم که شما از یه جهنمی رد شدید به اینجا رسیدید، نه اینکه هنوز هم از جهنم خارج شد، ولی اون جهنم رو هم خوب نمیگید. بعضا اینجوری میشه که جهنم رو بعد یکی مثل عبدالکریم میاد برای ما خوب میگه، یا نه مثلا عبدالکریم نگم جهنم رو داوری خوب باز میکنه، یعنی یه دفعه همه چیز ما رو تو انقلاب اسلامی به باد فنا میده و ما بدو بدو میایم به شما پناه میاریم. این بده، این بده به قول فیلم ببخشید.
حالا صحبت کنین، حتی من خود آقای داوری ها تو دلشون صحبتشون هیچ وقت تاریک نمی کنن مخاطبشون. حالا تعارف هم شاید بکنن،
منظور که یعنی یه دفعه آدم احساس میکنه پچه چی موند، هیچی نیست دیگه انگار، و این حس خوبی اتفاق. من میگم برای همین گفتم عبدالکریم کسیم بذاریم کنار، اون فرق میکنه. حس خوبی که در داوری هست اینه که آقا میگه تو هیچی نداری، تو در توهمی.
ولی واقعا این لازم با هم صحبت کنیم. یعنی واقعا انقلاب اسلامی یه همون عرش نیست که آینه با عرشیش، یعنی من میخوام بگم ما نه، من واقعا معتقدم همین انقلاب اسلام، مثلا همین تهان که مثلا واقعا من راست چه بشه بگم، زار زار گریه کردن مثلا رو این کتاب، میرم یه گوشه که فرار کنم نفهمد من دارم چرا دیوونه باز در بیارم. یعنی حس من اینه که عرض کردم در عشقی که پشت نماز حضرت حاضر قاسم ریخته شده، انبیا و هم حسرتشا میخوردن چون عرش. یعنی من میگم چیزی نیست که با تذکر به هم دیگه خودمون متذکر نشیم، یعنی چون داره داخل نشون میدید که بابا خیلی مسئله روشن و گشوده و بی نهایته. یعنی شما با انقلاب اسلامی به خصوص با این بودن حضرت آقاد که خودش مجسمه اون حقیقت متعالیه، چیز عجیبیه. دیشب من تو دعا با عرض کردم خدا این عطای بزرگی که به ما مرحمت فرمودی رو، عطای توحیدی متعین مجسم، این رو بر ما قائم بدار، یعنی سر پا نگه دار. نمیدونم حالا این که میگوی
اینکه من بیشتر عرضم اینه که این قرار در این بیقراری رو بیشتر توضیح بده. یعنی ما بالاخره در این وضعیتی که در هر لحظه باید بلرزیم بر سر ایمان، بالاخره آیا دنبال مأوایی باشیم یا نه، اون مأوای چی چیه؟ یعنی همین وضعیت خوبه؟
نمیدونم. من تو پرانتز عرض کنم، من نیچه را یه کمی در تحقق کفر میبینم، یعنی معترض هست به کفر ولی نتونست هست درات. یعنی یه وقت حالا ما نیچه نمیتونیم جای نیچه بشینیم، با اون اطلاعاتی که من دارم و تقریبا هم سعی کردم نیچه را بفهمم، خوب معترضه به کفر، اما یا نداشته است یا نخواسته است به یه ایمان برتری برسد. شواهد نشون میده که میتونست، یعنی همین که با زرتوش رابطه بالاخره برقرار کرده، با خیرده. یه مطالعات خوبی دوتا از بزرگان راجع به نیچه کردن، منم مقالاتش نخوندم، معلومه است نیچه میشناخته است شرق را، حتی ایران ها.
این
جایی
نیست که شما از کفر دارید نفره میرید؟
نمیدونم، اما میخوام بگم اما من خودم نیچه را نمیتونم در جایی ببینم که بتونم پهلوش بشینم.
خب چون کفرش وحشتناکه،
هرچی هست اذیت هم میکنه، یا به لطف الهی نور محمد صلوات الله علیه پیش اومده است. یعنی اینا بحث داریم ما. ببینید یه وقت شما اینا داشتم برای سروش فکر میکردم چشه، من تصورم اینه که یه ذرم ایمانو نچشیده. ببینید ایمان داشتن با چشیدن فرق میکنه. ببینید شما بعضن به هر دلیلی یا ایمانو چشیدید، اگرم نچشید سرنوشت ملکیان و سروش و عبدالکریمی هیچ فرق هم نمیکنه دا میشد. یعنی فکر میکنم که ما اینجا اینکه نمیتونیم پهلونی چه کاملا بشینیم، بلکه یه چیزی را به لطف الهی چشیدیم که این چشیدن نور محمد و آل محمد است به هر دلیلی، بالاخره فرق نمی کنه. ممکن است بگوی من نچشیدم، نه، همون حرفی که میر شکاک زده بود بداد، علی را دوست می داری یا نه؟ ما امیرالمومنین را واقعا دوست می داریم. دیدی بابا چرا دوست می داریم؟ یعنی اینا نیست که من میگم، آخه یه چیزی است این مرد که نمیشه دوستش نداره، چی میدونم چی است. یعنی همون که بگون قبل از اینکه مخلوق بشید باش معنوس بودید. اینجاست که خواستم من در حد پرانتز میگم، حالا اینم که شما میگون باید روش فکر کرد که های از ترس کفر نهایی ما با نیچه همراهی نمی کنیم، یا یه چیزی ما همزن میگم آخه چی تو میشه که سروش چشیده باشد ایمانا آبگه که نه شما در امور فردی خوبه که دیندار باشید. خوبه بعد ما سرمون نمیشه، ما نمیتونیم دیندار نباشیم. ام بحث اخیرش این 8 جلسه اخیر، خب من گفتم خدای این چه آدمیه، چی کار دارد میکنه؟ اینجاست که فکر میکنم ما اون اجمال و تفصیل شما وسط بیارید، یعنی اینکه ما توی مسیری حاضریم و
بحث اجمال و تفصیله و این اجمال و تفصیل کافیست که همون روایت که از اون جلسه خونه پیامبر میفرماد من دوست دارم در همین جا که هستید پایدار باشید. این خیلی روایت خوبیه، چون میگن من بر امتم میترسم که طلبه دنیا بکنند و با هم اختلاف بکنند. خیلی روایت خوبیه، ما اونجا کم بحث کردیم، ما در همون جا که هستیم در جای ایمانیم. پس مشکلمون چیست؟ اجمال و تفصیل. اجمال و تفصیل باید خودمون حل کنیم، یعنی شما با بعضی از فضائل اجمالتون به تفصیل میرسه درست تو مسیر، بعضی ها نیستن تو مسیر. اونی که من آقای ملکیان و آقای سروش اینا رو اصلا تو مسیر آدم نمیدونه، تو مسیر باشن حالا در اجمال باشن، در اجمال اجمالم باشن آدم هیچی حس نمیکنه. مثلا آقای داوری اینا را ما که با هم تو نوا قشنگ معلومه تو مسیرن، بر آوین شیون میزنه، بر آوین شیون زدن یعنی وچی از خودش رو آوینی هم که معلومه است کیه. بعد ببخشید بفرمایید.
حالا یه کسی که مثلا یتیمی که پدر نداره، یه وقتی که بابا نداره در فراق باباش میشینه گریه میکنه، یه وقتی که بابا نداره بعد باباش که میاد میره تو دلی باباش در فراق باباش گریه میکنه. دو تا گریه به ظاهر یکیه، اما یکی تو دل، یعنی تو دل چیز که میره گریهش معنادار میشه، یکی نه در فراق نیست. حالا من این خاطرات حاج قاسم، همین حاج قاسمی که میشناسم، ما تو این سفری که ارمان اخیر که رفتیم داشتم میخوندم و هی دم، خب حاج قاسم مثل ما نبوده که فیلم در بیاره، یعنی نگاه میکنیم اینو که بگه مثلا فرزندی شهید نامه می نویسه تا از بشه التماس میکنه که تو برای من دعا کن، یعنی یه وجوهی است. وقت بعد چی یه اصولی بایستاده است، اونم کیه؟ حضرت آقاست. یعنی آدم احساس میکنه هی خودش میندازه تو دل آقا، هی این میبینه که چیزی نداره، یعنی اصلا آدم تعجب میکنه حاج قاسمی که تو جنگ اون همه این رشادت، این همه به قول بالاخره میگه کمال کیه که کسی به قول معروف فرمانده باشد و فرمانده لشکر باشد، اینا بعدش هم بینی که نه بازم احساس میکنه که خب هنو که کارش نکرده، یعنی هی انگار خودش هم میندازه تو دل آقا و میفهمد که هنو چیزی نداره. این خیلی فرق دارد با اینکه ما از بیرون وایسیم جایی هم نداشته باشیم بگیم خب ما چیزی نداریم. یعنی این حس و حالی که با رهبری پیدا میکنه، این حس و حالی که آدم با انقلاب اسلام پیدا میکنه، اینکه آدم هی خودش هم میندازه. حالا اینکه شما توی همینجا هم فرمودین که حضور در بنیانهای اصیل عمیق‌ترین هماهنگی را با واقعی اصیلی که در این تاریخ برای ما پیش آمده است پیش آمده که همان انقلاب اسلام و جمهوری است. یعنی هی آدم خودشا، اون کسی که هی خودش هم میندازه تو دل انقلاب اسلام میاد که خب چی نداره، باز دوباره کفراش برملا میشه. یعنی این میبینه که نه، یه ایمان تازه‌ای میخواد که برای این که الان با این حقیقت زنده ارتباط برقرار کنه. همچین
همین جواسید ایمان تازه را منتظر موندن خیلی فرق. من فرمایش آقای مرکزی ها قبول دارم، آیا تو دل یک آمادگی برای ایمان تازه فعلا کافریم یا فقط کافریم؟ من اولیه را قبول دارم، اما الحمدلله فضامون در یک انتظار ایمان تازه، وقت اینجا حاضرم که خیلی چیز داره نگم. چرا؟ من که اینجا هنوز نیستیم. مثلا من بگم که نه بنده حسرتی فلان احوالات فلان عارفا نمیخورم، شما جواب خوری بگو ای پس عجب. نه آقا من در انتظارم، من همینا میخوام، اما نه اون که پارسال داشتم. ممکنه من پارسال برم مثلا مشهد گریم بکنم راست پارسالم، بعد بگم نه من اینا نمیخوام، پس تو معلومه چی نمیخوای. خب بحث این است که یه چیز دیگه اومده است وسط، بی ایمانی که انتظار یک ایمان برتره. اینا بحثای اجمالی است که باید یخت روش بحث بشه، سختم هست.
بفرمایید. آقای انصاری، انصاری بکنید، انصاری گری بکنید.
انصار هم بدتره، من زر بعضم بدتره آقای چیزه بدتره، یعنی بجم کلن از مصرد خارج میدارم من میریم. یه شعر از حافظ گفت که بود آیا که در میکده ها بکشاین، گره از کار فرو بسته ما بکشاین. اگر از بحر دل زاهد خود بین بستن، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. به صفای دل رندان صبوحی زلگان، بس در بسته به مفتاح دعا
بکشاین.
در میخانه ببستن، خدایا مپسند که در خانه تزویر ریا بکشاین. نم خیلی با تهش کار ندارم، میشنم سرش کار دارم
بودایی.
آره تو نیست پیام بیشتر بدون یه تیکشه بخونم که یه پیام برام نوشته بود که زندگی یعنی همین زندگی که همه میکنند، یعنی طوری زندگی کن ره چنان رو که ره روحان رفتن. اینا حرفا چه میزنم قرولند از جزئیات زندگیم نیست، یه ذره وضع روزگار اینطوریه و ما تو این کفر و ایمانه گرفتار وضع روزگاریم و وضع روزگار به ما اجازه نمیده که پا به این کفر و ایمانه بدیم. این مثالای عجیب غریبی من دارم میزنم. حالا مثلا گاهی وقتا فهم کنم رب حبلی کمال الانقطاع الیش هست، این تا کمال الانقطاع میاد الیش نداره دیگه،
دست بگه
یعنی کمال الانقطاع میاد دست خالی دیگه الیش وجود نداره. یا مثلا گفت که شعری بود از سعدی یادم رفت، دوتا شعر بود یادم رفت، خیلی چیز مثلا اینا قصه اینه دیگه، قصه این است که انگارا شما توی گرفتاری دوچار میشید و بعد یه روزگار به شما اجازه نمیده که پا بدید به این گرفتاری، خود تن بدید به این گرفتاری، به این کفر تن بدید، یا باید برید مثل نیچه و امثال زالج دل از درس و مدرسه شست و رفت اهل سفر شد، رفت یه گوشه نشست و تا مجنون شد. یا هم میخواین زندگی کنید دیگه نمیدونم هیچ چیز نداشتنه بچار قفلت میشید، زندگی شما رو مجبور میکنه چه از همین کفر و ایمان فاصله بگیرید. یه گرفتاریه دیگه، گرفتاریه که شما حتی وقتی احساس غرق در کفر و ایمان بودن دارید این احساس رو بذارید کنار.
بسیاری این کاره کرد، بسیاری از طبیعی ما همجام
وضع روزگار زندگی روزمره، زندگی روزمره انگار تقدیریست و پیش آمدیست که شما نمیتونید در نسبت باش نباشید، نمیشه در نسبت با زندگی روز، نمیشه بریم تو غار بشینیم، قراره که روحانیت بذاریم کنار. بنا این است که در متن زندگی روزمره اتفاق بیفتد، کما این که از مرحوم امام تا حاج قاسمی طور بودن. ولی خب آره ماجرا اینه دیگه، من حس میکنم که بزرگترین گرفتاری انگار اینه که وضع روزگار حتی به شما اجازه نمیده که تو این کفر و ایمانه پا بدید به این کفر و ایمانه تا به فعلیتی برسید، به جایی برسید. همین
یه نکته ای که من به ذهنم میرسه، حالا شاید تو نسبت با حرف های مرکزی هم باشه، این خب خود بحث انقلابه به این معنی که حالا با این مثال عرض میکنم که مثلا فرض کنید که حالا این پسر شهید حجاجی مثلا علی بعد از یه مدتی بگی که خب بابا تو چه دینی داشتی که رفتی
که من ببونم کجا موندی.
آره یعنی ها میدونید یه بحثی که من احساس کنم ماجرا یه همچین چیزیه، یعنی یه ایمانیه که در این ایمان خب شما هی کفر میبینی یعنی وقتی بقیه بهش نگاه میکنن که کفره، میگه آخه این چه ایمانیه که تو داری که باعث میشه من تنها بمونم. حالا تو نسبت با خود حاج قاسم هم میشه همینو گفت، یعنی بالاخره حاج قاسم موقعی که ورود میکنه توی سوریه، خب حالا خودش جایی میگه تقریبا خب خیلی ها شاید خیلی از دل سوزان هم حتی موافق نبودن، یعنی بالاخره ما وارد یه صحنه ای شدیم که ممکن بود کل ایران به خطر بیفته. یعنی ماجرا، حالا درسته که الان ما داریم از این وجهش میگیم که خب میریم و امنیت رو میاریم و حالا به تعبیری مثلا یه دلیل عقلانی میاریم برای این کار، ولی خدا حاج قاسم میگه که خب یه عده مخالفتن، حتی اونایی که به اصطلاح انقلاب رو هم قبول داشتن و این کار درست نمیدونستن. من میگم ببینید اینجا انگار ماجرا، شاید مثلا بگیم این انقلاب که میگیم انسان رو در کفر میبره مثلا فرض کنید، حالا نمیدونم، یا به تعبیری باعث میشه که به اصطلاح انسان در پناه یک ایمانی آسوده نباشه. همینطور یه ایمانی من دارم زندگی میکنم، خب حالا مثلا خود شهید حجاجی رو مثلا فرض کنیم که خب یه بالاخره بچه مسلمونی حسابی بوده دیگه، ایمان خودش داشته، کار جهادی هم میکرده، خب حالا این اگر این ایمانش رو با این تازه نمیکرد و در واقع به یه معنا کفر به اون ایمان نداشت، یعنی یه لحظه یه که میگه ببین اگه من بمونم دیگه ایمان ندارم، پس باید به این ایمانی که الان دارم کافر بشم. این نمیتوند اونی، این وقت مرزم اینه که انگار خود انقلاب یعنی همچین چیزی، یعنی انقلاب یعنی اینکه در واقع یه حضوری رو افراد میتونن تجربه بکنن که توی این حضور به اصطلاح دائما انگار داریم از یه وجهی از ایمان که خب من میگم شیطان توی وجهش نمیذاره ما ایمان بیاریم، توی وجه دیگه دعوت به همین ایمانی که الان داریم میکنه تا نتونیم اون افق جدید رو مقابل خودمون باز کنیم و بسنده بکنیم، به تعبیر اون ایمان مفهومی، یعنی اون چیزی که انگار دیگه فقط شما با خاطرش خوشی، یعنی یه خاطره یه مفهومی از اون ایمان در ذهنت هست و خب بر اساس اون زندگی رو ایجاد میکنی. احساس کنم یه همچین چیزی، یعنی وقتی که از انقلاب صحبت میشه انگار انقلاب اون در واقع راهی است که میتونه به جنگ این ایمان مفهومی بره. توجه به انقلاب و حضور در انقلاب و تعریف کردن خودمون با انقلاب که خب میگم پید عجیبیه، یعنی خیلی جا به ظاهر معادلات عکسه، یعنی شما وقتی وارد میشین میگه که خب تو الان داری به ضرر این آدم رو کار میکنی، یعنی چه ایمانیه که به ظاهر داره به ضرر خیلی ها تموم میشه، همین شرایط اقتصادی که امروز مثلا به یه معنا وجود داره، خب ظاهر ماجرا اینه دیگه، ظاهر ماجرا اینه که بالاخره این انقلاب یه همچین مسئله اقتصادی رو ایجاد کرده و همچین پدیده ای اتفاق افتاده. خب اینجا پس چیه که ما رو داره میبره جلو و مثلا به چی داریم توجه میکنیم؟ آیا همین انتظار ایمان نیست که یک ایمانی میاد و یک افق جدیدی باز میشه و ما دیگه خودمون رو نمیخوایم در پناه ایمان آسوده نگه داریم؟ همون چیزی که حالا میگم از شاید بگیم از 42 و 43 حضرت امام خطابشون با مذهبی ها یه همچه حالتی داره که خب چه ایمانی داری؟ این ایمان چیه که شما دور خودت نه سار کشیدین و متوجه نمیشین داره چی پیش میاد؟ ببخشید حالا من زیاد حرف زدم، ولی فکر کنم یه همچین وقتا این پرسش، من عرضم اینه که حالا این ژرف‌ترین پرسش از خود یه مقداری مسئلهش عملیه، یعنی تا مثلا مفهومی و ذهنی، یعنی دائما به دنبال یک حضور جدید بودنه که اون دوباره در واقع با انقلاب محقق میشه و خب هر حضوری انگار یه کفری در پی داره.
حضورم هیچی نیست، حرف آقای انصاری درسته، الیکی الیکی نداریم اصلا، همین گفت تا تو سوخته مایی. یعنی میخوام بگم مگه تا این انقطاع کامل، کمال الانقطاع، میگه خودش همون نیست که ما میخوان. الیکه یعنی به همین که در کمال انقطاعی ناخودآگاه، حتی واژه‌ام نمیخوام به کار برم، انگار میبینی که هستی. در نهایت انقطاع بودن مگه یه نوع هست بزرگ نیست؟ ببینی خودت رو بگوی که همه چیزا میخوام زیرش بزنم. و حرف آقای شادچراغی هم که خب ما اون وقت انگار رفتیم سراغش، بقله منم کردیس، اما باز هیچی. این هیچیه. من اینجا از حرفم از ترس این که مردم به این کفر نرسند ما خیلی تلاش میکنیم، نمیدونم بکنیم یا نکنیم ها. من نمیگم بکنید یا نکنید، اما بدونید که یه همچی خبرهایی هست که از ترس این که مردم به این کفر نرسند که خودش عین ایمان میتونه باشه، نهایت کفر نهایت ایمان میاره. از ترس این قشنگ معلومه است بعضی محافل مواظبن مردم به این کفر نرسند. خب بکنن این کارا، ما هم نمیدونیم بکنن یا نکنن، اما خودمون لااقل بدونیم اونا دارن چی کار میکنن. یعنی ما بدونیم اینا دارن چی کار میکنن. و بحث خودش جا بحث دارد بازم. بفرما دو تا حدیثیه که بحث 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 بحث
بحث بحث روایت اول از نبی اکرمه یه شخص میاد پیششون میگه که هلک تو
باشه،
حالا من هلاک شدم. بعد حضرت دو تا سوال ازش میپرسن که مثلا خب چی خلق کرده تو رو؟ میگه الله. میگن چی شیطان رو خلق کرده؟ میگه الله. میگن والله هذا محذول ایمان. بعد روایت بعدی از امام صادق علیه السلامه، توضیح همین روایته که میگن نبی اکرم منظورشون از این که میگن والله هذا محذول ایمان خوف شخص بود. یعنی همین که این ترسا داری این خود ایمانه. میتونیم اینجوری بفهمیم که این احوالی که مثلا آیه مرکزی دارن ازش حرف میزنن، این دقیقا همون جاییست که بهش میگیم جهان بین دو جهان، اما باید نگار به عهده بگیریم اینا. یعنی شاید مثلا این تعبیری که شما میگین ژرف‌ترین پرسش از خود، گاهی اوقات ما میفهمیم اینا، اما به عهده گرفتنش همین احوالی که مثلا رفقا دارن الان اینجا ازش گزارش میدن، یعنی خود همون جهان بین دو جهانه اینجا. ولی خب انگار میگم نه، این چه نیست که دنبال یه چیز دیگه میگم که مثلا اعتکاف به راه باشه، دونم راه یا نور بریم.
اینجاست که میگن آجا یعنی حال تو جا میبینن.
خب با تمنای حال حاج آرما بکنید. من میگم اتفاقا حال این است که آی مرکزی داره
نیستی شما در میام آجا، ما که تمنای نداریم شما هم این نیستی، یه چیز دیگه نشون بده. کجا
نمیدونم چی هست
نه ما تمنای آرما
سر قصه این
مثلا تو این پرسش ما با بجینیم تو این
بیقراری هم میشه
تو
مثلا میز روزگار میذارد ما با بجینیم. نظر من حرفم اینه، یعنی تمنای عهد جدید روزگار میذارد شما تمنای عهد جدید کنیم. بذار من این شعری از مولانا بخونم جالبه اصلا. آره میذارم سر. آره خب تو از دیتم حافظ نیستم میخوام چه اسم مولانا فقط آقای مسلم کمک کنه. آره مشرق و مغرب روم بر سوی آسمان شوم، نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو. زاهد کشوری بودم صاحب منبری بودم، کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو. از می این جهانیان حق خدا نخوردم، سخت خراب میشوم خائفم از گمان تو. صبر پرید از دلم عقل گریخت از سرم، تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو. شیر سیاه عشق تو می کند استخوان من، نی تو زمان من بدی پس چه شد این زمان تو. این احوال شما میتونید باید زندگی کنید؟ نمیتونید باید زندگی کنید
به شرطی که مولده بشی شمس بکوی.
نه خب کمردون روزگار میشتنه
دقیقا جا خوب واسده با. یعنی انصافا حالا بقیم بحث کنیم، یعنی چشه که اینقدر داره کشنده حرف خب میزد یه هیچی ازش نمونده از تو این غزل دیگه، اینکه نمیتونه غزل بگه که حالا اینا رو بلدین خودتون. همینه، یعنی همین که این گفته است ظاهرا قصه بشر آخر و زمانی از این جنس نیست.
روزگار چمردونو میشکنه دا
کلم الناس علا قدر عقوله هم احتمالاً ما در نبی الله خب دیگه بلدین دیگه امنی. اون که درونش بود با اون که بیرونش بود زمین تا آسمون فرق نمی کنه ائمه ما همشون یه همچی احوالاتی داشتن. باید ما تو این فضا تجربه کنیم خودمون رو یا فرار کنیم یا نمیدونم حالا روش فکر کنیم. خواهران بفرمان صحبتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. راستش من حال جلسه که حال ماست، یعنی دقیقا صحبت هایی که شد حالا آقای مرکزی آقای انصاری، فکر میکنم این چیزیه که احوال همه است و یه جوری یه حسی منو منتقل کرد به احوال همسران شهدا و مادران شهدا، به خصوص حالا نمیدونم این کتاب درگاه این خانه بوسیده نیست یا نه، خاطرات مادر شهیدان خالقی پور. داشتم یکم منتقل شدم به احوال این خانم. ایشون 6 تا پسر خدا بهش میده، اولی تو لحظه تولد میگیره، دومی یا یه سال بعدش با سرخک، بعد 3 تا پسر هم میده که 3 تا پسر هم شهید میشن. اول داوودشون شهید میشه و خب حاج خانم قوی میستن، یعنی با اینکه حالا خودشون هم میگن من خیلی کمی آوردم و شوهرم حمایت میکرد، صحبت های حاج آقا کمک میکرد تا من قوام پیدا کنم، ولی سر دوتایی که با هم شهید میشن ایشون واقعا این برزخی که حالا اینجا داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی ایمان و کفره که درگیر میشه، حتی لحظه آخر رسولشون که میاد بره ایشون گریه میکنه، اینقدر گریه میکنه و رضایت نمیده. بعد آقا رسول سر مادر رو تو دوتا دستشون میگیره و صحبت میکنه با ایشون که باید چی کار کرد. ماما من میتونم تو خونه کنار تو بشینم و این مراقبت رو بکنم، نمیدونم کارهایی که شما میخواید بکنم، ولی تکلیف چیه؟ و یه جوری مادر رو به رضایت باشه میرسونن، ولی با این حال وقتی که دوتا پسرشون با هم شهید میشن و مفقودم بودن، بی خبر بودن ازشون، نه کسی میگفته شهیدن نه هیچی، حتی کار به جایی میرسته که ایشونو میبرن یه جایی که فیلم کسایی که میرن و طرف منافقین میرن و به امام دشنام میدن، میبرن حتی اینا رو هم نشونشون دادن، یعنی حاج خانم میگه تازه اونجا بدترین جایی ممکن بود که فقط دلم میخواست بچه‌هام شهید شده باشن و بدونم تو راه شهید شدن. با اینکه حالا این حاج خانمی که من دارم میگم یه زن 30 و چند سال است، یعنی ایشون 13 سالگی ازدواج کرده و حالا یه بچه‌هاش سنی ندارن، یعنی خودشون هم حالا پیر نیستن که، ولی احوالی که بر ایشون گذشته حس کردم که خیلی شبیه احوال ماست، ولی انگار اینکه استقامت کردنه. و آقا رسول لحظه آخر سوره والعصر رو تصمیم دارن رو سینه مادر و میخونن. خیلی یعنی میگم که چیزی که درک کردم اینه که آره اگه به ما باشه و به روزگاری که داریم فقط نگاش میکنیم باشه، چیزی نیست جز این که ما احساس خسران بکنیم و شدیداً نیچه بشیم، ولی چون در صراط مستقیم و تو مسیر اهل بیت داریم قدم برمیداریم، انگار اونا مثل براقی میان دست ما رو میگیرن و ایشون تو شب آخر تا مرگ پیش میره، ولی صبح که شوهرش میاد محکم میسته سر مزار بچه‌ها صحبت میکنه، اون یکیشون تو قبر میذاره و با چنان حتی خمیشونن که شهید آبینی باشون صحبت که میکنن، میگن اگر کاش به تعداد موهای سرم پسر داشتم و فدای انقلاب میکردم. همین خانم بعدشون برزخو میگذرونه، یعنی این بعد از شهادت داووده و بعد مدتی بعدشون احوال برشون میگذره که بچه ها شهید میشن و خیلی روزگار سختی برشون میگذره. حتی مثلا خانم شهید حجاجی، من یادم میاد یک سال بعد از شهادت شهید حجاجی به من گفتن که من اصلا نمیفهم چرا من این کارا رو کردم. آخه ایشون 3 روز روزه داری کردن که شوهرشون شهید بشه و دقیقا 2-3 روز بعد شهید شدن. یعنی ما با ایشون تو دوره معاد با آقای متقی بودیم و اصلا خیلی عجیب بود کاری که ایشون کرده بود. من فکر کنم هر چی هم بگیم خانم شهدا عالی، هیچ همسر شهید روزه نمیگیره که شوهر شهید بشه، یعنی هر چند همراه باشه ولی تا این حد نه. و ایشون خودشون، من احساس میکنم این صراطی که شما تو اعتکاف صحبت کردی روش که این گلوست که در بر میگیره و بگه یه سوی میکشه، انگار فقط باید سپرد در این حس خطره که واقعا صراط همینه دیگه، تو وصف صراط هم برای ما همینو میگن که انگار لب تیغ داری حرکت میکنی، از مو باریکتره، یعنی خیالمون راحت نیست. و فکر میکنم همین احوال حداقل نشون میده که انشاءالله در صراطیم و بتونیم سر همین بمونیم که نترسیم، یعنی استقامت کردن تو لبه یه صراط. چون من دلیل حضورم تو این جلسه سوال آقای مرکزیه، از شما این سوال رو پرسیدم، شما که حالتون خوبه، چرا ما حالمون خوب نیست؟
معنی بیچاره
چرا؟
همون دارید میذارید.
خب اتفاق نه البته سوال من مال یه سال پیش ها و من یادم میاد که همش برام سوال بود. خب آقا که قرص و محکم دارن حرکت میکنن، شما رو خب ما داریم یه نظاره‌ای میکنیم که حواسمون نیست شما چه برزخهایی رو میگذرانید. برزخهای خودمون رو که میبینیم حتما برای شما شدیدتره، یعنی ما یه ادعا کوچولو میکنیم، دو تا جمله میگیم، همچین میگیرنمون، شما که دیگه حتما سر گرفتنها خیلی جدیدتره. ولی این استقامتی که انشالله که خدا رو زفتون کنه براتون بهتون داده و انشالله میگم برای ما هم باشه، انگار اینه که نگه میداره. من هنوز تو همون ولعصره میبینم که اون هم ولعصری که گفتید، هم ولعصری که رسول خالقی پور بر سینه مادرش خوند، تا انگار همین جمع شدنه و توصیه به حق و صبر و طلبش رو اینجا میکنیم انشاءالله. ببخشید
خدا کنم. علی آقا صحبت داری بگم برام.
والا حالا شاید به قول خودتون میشه خیلی حرف زد، منوش خیلی هم حرف نزد، نمیدونم چیه، سکوت شد. ولی حالا من یه چیز دیگه ای رو از فضای شما تو این سالها میفهمم و این کلمات، حالا حرف یاسه چه وسطه، اونم خود انقلابه، که شاید حالا ما چه زمانه نیست، چرا اینا رو شاید درک نکردیم، ولی الان نمیدونم کمتر از اون زمان نیست. حالا خیلی دم دستش بخوام بگم اینه که یه شهادت حاج قاسمه، همه چه سرور و بهجتی از یه فضای عشق ریزانی، یه هواپیما یه هو میره، اصلا آخه چه وضعشه، نمیذاره یه خورده کیف بکنیم توی این حال بمونیم، یه هو میره، بعد یک سال بعد دوباره توی سال گردش یه کمی این خون دوباره، یا همین وضعیت اقتصادی من، یعنی میخوام بگم الان ما چه بخوایم چه نخوایم که اصلا با یه حقیقتی به قول خودتون رهروی یه راه پر مخاطره شدیم. یعنی دیگه بیشتر از این، من اینم شاید بیشتر از نیچه سالان درد ماها، که حتی ما یه کمی میخوایم یه کاری بکنیم نمیتونیم، یه احوالی رو میخوایم داشته باشیم نمیشه، هی دائما در پنهان شدن و غیب شدن و هی ظاهر شدن. من از بعد از ندای بی صدا با شما اینو فهمیدم که شما خودتون چه خیلی این حالو دارید، که اصلا معوایی که میگیدین نیست که یه جا و همون جا من پیدا بکنم، خودتون هم انگار اینجوری نیستی، دائما به این که سمت یه سمت یا یه هیچی هستیم که هی باید بریم، هی رخ میگیره، هی رخ نشون میده. خیلی خوب دارید آداب این راه رو متذکر میشید، ولی اصلا به جایی که هست، یعنی باید اونجا دیگه بمونیم، اشاره نمی کنید. من میخوام بگم برخلاف حرف یاسر، من توی این چند سال اخیر با شما جایی احساس، چرا قبلش شاید و قبل از ندای بی صدا اینا یه جور زبانی بود که دائما از انقلاب گفته میشد، انگار یه جایی مثلا حس میشد، ولی تقریبا از بعد از ندای بی صدا که حالا احوالات همه ایمونم این بود، دیگه با یه چیزی رو برو انگار شدیم با خود حقیقت. حالا من تعبیرم برای خودم این بود که دیگه انگار خدا میخواد خودشو واقعا حس کنه تو این عالم، و این حسش هم اولش غیبه دیگه، یه جور نمیخواد باشه نمیخواد نباشه، دیگه توی این سمت افتادیم و یه راه عجیب و غریبی. و حالات شما هم، حالا چه توی منزلتون حرف بزنین چه اینجا، دائما خودتون توی این حالید، واقعا این بیده این که سر ایمان داره میلرزه، با این کلمات دارم میگم، با این جملاتی که دارید به منشو میگم، و این اینجا دیگه احساس من دیگه اینه که واقعا جا جای همون فهم اشارتی است که شما دارید میگید و ازش حرف میزنید. این یه جای دیگه است و واقعا هم یه حس دیگه ای رو میطلبه و همین، نمیدونم چی بگم.
خب آقای فرهادی، فرهاد که
دوتا برداشت من از این صحبت های امروز داشتم، که یکی این که آقای موسویان و دوستان دیگه اشاره کردن که یا آقای متقی با استقبال کفر رفتن و خیلی دریافتش حالا با این تو زیاده یه مقداری پیدا شد، اما یه تفسیری هم آقای نجات بخش داشتن که یه کفری که اون ایمانه، به اون ایمانه کافر شدیم، آیا یا الذین آمنوا آمنوه، و این رو بیشتر انگار متوجه شدم، یعنی ولی اونی که به استقبال کفر رفتن و مردم رو و خودمون رو توی ترس و لرز قرار دادن، این مقدار باید بیشتر بهش بپردازین یا یعنی جلسات بعد یا وقتایی که بشه، که بتونیم ببینیم یعنی چه، این چطوری ما الان با مواجهه با مخاطبمون و خودمون چطوری این کفر رو به استقبالش باید رفت، چون جلسات قبلا باز همین بود، ولی مثلا ما تو حالا نمونه هایی هم خودتون زدید، مثل شهید خرازی که تخصی خاصی داشت که مثلا اون شیطنت هایی که حالا خاص جوانی خوده، ولی خب از اون ور ما کسی مثل مهدی باکری رو میبینیم که اصلا هیچ شیطنتی تو وجودش ما نمیتونیم پیدا کنیم. بله؟ میخونه؟ خیلی لبه کار نم
فعالیت و جران خیلیش بزرگیش که جب فوق العاده است باکری.
حالا نمونه های زیادی که شهدایی داریم که اصلا هیچ کفری سراغ ندارن تو خودشون، هرچی برانداز میکنی نمیتونی یه وجه کافری تو وجودشون پیدا بکنی. یه تعارضی و تناقضی تو این روی کردهای مختلف شد که البته حالا میتونیم بفهمیم بحثا، اما شاید مخاطب نیاز داره
به نتیجه بگیریم، که به نظرم همه یه حرفمون جر شد که انگار میشه در یه فکری و انتظاری به سویی باشیم. من تصورم بود که حتی جرأت این که تا اینجا حرف بزنیم پیش نمیاد، ولی پیش اومد، یعنی انگار بد نبود. حالا به نظر من خدا انشالله خودش برکتش بده. خیلی تمومش کن بسالله الله بفرمایید. بله
صبح صبح خوندم.
آره
رو این روایت هم باید بمونیم که تو آخر زمان مردم صبح با ایمان خالص شب کافر برمیگردن، بعد احتمالاً بشید بیشتر خودت بیشتر فکر کن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که در تدبیر و تأمل بایدش.
ما که نیستیم.
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. ره رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. راه رو
توکل هم یعنی پیش بیاد، توکل یعنی بذار به عهده اون. خیلی خوبه.
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظر بازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازها زان نرگس مستانش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش.
بازم ناز کشیدن همونه، یه نوع انتظاره سا، عصبان نشیم قر نزنیم، بذاریم پیش بیاد. تو راه داریم میگیم ها، خدا باز رحمت کنه عطارا، تو رای به راه، تو پای به راه، در نوا هیچ مپرس. خیلی شعر خوبیه. باقیش ما تو راه وقتی عهدمون با اسلام، با ولایت، با انقلاب اینا باشد، حالا دیگه پیش میاد دیگه. یه هم بیته بخون یه بار دیگه.
نازها زان نرگس مستانش باید کشید،
بزنی خودش هرچی میخواد بکنه.
این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش
انشاءالله.
ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند دور، چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیس حافظ تا ننوشه
بل نکن ما را قشنگ دا ابو حمزه ده بیست سال پیش توی گلستان شهدا بعد چرا رفت حالا بیا، اما یه جور دیگه بیا با، یعنی این دقت میکنید تسلسل بایدش، یعنی نه همون، یعنی یه جور دیگه با یه حیات دیگه. بازم بیت رو بخونه.
ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند،
گردش ساغر هر بار یه مستی جدیدی ما نیاز داریم. خیلی حرف خوب.
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش.
بل نکن ما را.
کیس حافظ تان ننوشد باده بی آواز روز، عاشق مسکین چرا چندین تجمل
بایدش. خودمونم مشغول نکنیم، حیفه این حضوری که بهمون دادند و بخوایم خودمونه نگرش داریم تو همون که داریم. خیلی نه هنوز، خیلی اما با حاله و سلالله علی محمد حاله و جهر.